ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. چند ثانیه ایست که وارد آدینه بامداد روز نخست بهمن ما شده این. من رضا جمالی گرمترین درودها رو در این شب زرد زمستانی تقدیمتون میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که حاصل کار همکارانم در بخشهای مختلف خبری است. اما پیش از اعلام برنامه ها، نخست شنونده مشروع اخبار خواهی بود با همکارم حسین قویمی که در اینجا در کنار من نشسته. آقای قویمی خوش اومدید. شاید خیلی ساده باشه، چه خبر؟
هر شود که من هم داغ‌ترین درودها رو خدمت شنوندگان عرض میکنم و خبر این که وزیر خارجه روسیه اصرار داره که لغو تحریم‌های ایران در برنامه مذاکرات استانبول قرار بگیره. از طرف دیگه تو لبنان آقای سعد حریری هم میگه که خیال داره همچنان در سمت نخست وزیری باقی بمونه علی‌رغم مخالفت حزب الله. و در واشنگتن هم آقای هوجین تائو با چند تا از قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد که به شدت مخالف او و سیستم در واقع در به خاطر نقض حقوق بشر و سیاست یک بچه برای هر خانواده از او انتقاد کردن.
پس خبرهای خیلی داغی داریم. پس با شما همراه میشیم و مشروع اخبار.
بله، عرض شود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید لغو تحریم‌های ایران نیز باید در برنامه مذاکرات استانبول باشد. قرار است فردا و پس فردا، در واقع امروز جمعه و شنبه، نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به گفتگو بنشینند. آقای لاوروف در آستانه مذاکرات دو روزه هسته‌ای در استانبول ترکیه اعلام کرد علاوه بر گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران، موضوع لغو تحریم‌های جهانی نیز باید در برنامه مذاکرات باشد. سرگئی لاوروف همچنین گفت ایران باید موافقت کند که بازرسی‌های مؤثری از تأسیسات هسته‌ایش صورت بگیرد. وزیر خارجه روسیه افزود اگر برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بود، ایران مانند دیگر اعضای پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای حق خواهد داشت سوخت هسته‌ای تولید کند. در لبنان سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان میگوید قصد دارد دوشنبه آینده در مذاکرات رهبران سیاسی خود را برای نخست وزیری نامزد کند. آقای حریری روز پنجشنبه به هوادارانش گفت تنها خواست حزب الله عدم حضور من در دولت است که پذیرفتنی نیست. وی افزود آنها تمام راه حل ها را رد کردند. قرار است روز دوشنبه رهبران سیاسی لبنان برای مذاکره در مورد قانون اساسی و بررسی نامزدهای نخست وزیری به رایزنی بپردازند. بر پایه قانون اساسی لبنان نخست وزیر از بین مسلمانان سنی انتخاب می شود. در واشنگتن هوجین تائو رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه با چند تن از قانونگذاران و منتقدان آمریکایی خود دیدار کرد. وی در دومین روز دیدار رسمیش از آمریکا با جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان و هری رید رهبر دموکرات مجلس سنا و چند سناتور دیگر گفتگو کرد. سناتور هری رید که اخیراً رئیس جمهوری چین را یک دیکتاتور خوانده است، روز چهارشنبه از حضور در مراسم شام رسمی در کاخ سفید با حضور هوجین تائو و میزبانی باراک اوباما خودداری کرد. پس از دیدار رهبر چین با چند قانونگذار آمریکایی، جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان ضمن استقبال از گسترش روابط بازرگانی با چین اعلام کرد که نسبت به نقض حقوق بشر در چین و سیاست تنها یک بچه برای هر خانواده به شدت به وی اعتراض کرده است. هر شبت که یک خبر ورزشی هم داریم. همونطور که شنیدین دقایقی پیش در تورنمنت شش جانبه دبی شامگاه پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه 3-2 تیم اسپارتای پراگ از جمهوری چک را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دیدار بعدی پرسپولیس در این تورنمنت دوشنبه آینده در مقابل تیم زنیت سن پیترزبورگ روسیه خواهد بود. تورنمنت شش جانبه دبی در دو گروه 3 تیمی برگزار می شود که گروه 1 تیم‌های الهلال عربستان، زیلینیای اسلواکی و شاختار دونتسک حضور دارند. پرسپولیس هم در گروه دوم با اسپارتای پراگ چک و سنت پیترزبورگ روسیه هم گروه است. آقای جمالی،
تشکر از حسین قویمی برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. مجله نیمه شب رو با آخرین خبرها از آخرین وضعیت سیاسی تونس آغاز می‌کنیم که پس از فرار رئیس جمهورش چند روزیه که تحولات این کشور در صدر اخبار جهان قرار داره. وزیر اقتصاد ایران میگه در صندوق ذخیره ارزی کشور پولی برای توسعه مترو نداریم، موضوعی که مدت هاست بحث برانگیز شده بین دولتی‌ها و مسئولان شورا و شهر و شهرداری‌ها. به این موضوع هم می‌پردازیم. پخش یک فیلم مستند جنجالی در کانادا درباره ایران باعث شده تا رابطه نچندان گرم فعلی ایران و کانادا متشنج‌تر بشه. گزارشی هم در این باره خواهیم داشت. و اما گرایش دختران و زنان ایرانی به دنیای مد و مانکنی، گزارشی یک روزنامه سوئیسی درباره زنان ایرانی که به مشروح کامل این خبر می‌پردازیم. و در ادامه این مجله نیمه شب گزارش‌های خبری دیگه‌ای هم داریم که در طول برنامه به معرفی اونها خواهم پرداخت. همراه ما بمانید با بخش نخست مجله نیمه شب از رادیو فردا. دولت موقت تونس برای اولین بار پس از فرار رئیس جمهور پیشین این کشور زین العابدین بن علی روز پنجشنبه دیروز تشکیل جلسه داد. زین العابدین بن علی جمعه گذشته از تونس گریخت و به عربستان سعودی رفت. در همین حال اعلام شد که 33 تن از بستگان بن علی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
رئیس جمهور موقت تونس فؤاد مبزع روز پنجشنبه متعهد شد که با گذشته به کلی قطع رابطه کند و تمام خواسته های مشروع انقلاب تونس را عملی سازد. وی این انقلاب را انقلاب آزادی و کرامت انسانی نامید. رئیس جمهور موقت تونس همچنین از برقراری آزادی کامل اطلاع رسانی، استقلال قوه قضاییه، جدایی دولت از حزب حاکم سابق خبر داد و اعلام کرد که به زودی عفو عمومی اعلام خواهد شد. دولت موقت همچنین به 3 حزبی که در زمان بن علی ممنوع بودند اجازه فعالیت داده است. در همین حال صبح روز پنجشنبه تظاهرات در پایتخت تونس ادامه داشت. حدود 2000 نفر در مرکز شهر تجمع کردند و خواستار اخراج همه اعضای دولت سابق از دولت فعلی و انحلال حزب حاکم سابق شدند. همزمان هر 8 وزیر دولت کنونی که عضو حزب حاکم سابق بودند از این حزب استعفا دادند. رهبری این حزب را زین العابدین بن علی در دست داشت. تلویزیون تونس اعلام کرد که 33 تن از بستگان زین العابدین بن علی در ارتباط با فساد مالی بازداشت شدند. هویت و نسبت آنان با بن علی هنوز فاش نشده است. بانک مرکزی تونس نیز اعلام کرد که کنترل بانک زیتونه را در دست گرفته است. این بانک متعلق به یکی از خیشاوندان نزدیک بن علی بود. روز پنجشنبه خیابان‌ها در تونس پر رفت و آمدتر از روزهای گذشته بود و ترافیک و راهبندان‌های معمول به خیابان‌ها بازگشته بود. با این همه نیروهای ارتش در اطراف ساختمان‌های دولتی همچنان مستقرند و مغازه‌ها از بیم بروز ناآرامی بعد از ظهرها می‌بندند و شهر خلوت می‌شود. در کتاب فروشی‌ها کتاب‌هایی که در زمان بن علی ممنوع بود به آزادی در دسترس است. ارتش تونس به دلیل امتناع از تیراندازی به سوی مردم از بوته آزمایش انقلاب یاس بسیار سربلند بیرون آمده و محبوبیت فراوان کسب کرده است. به برآورد سازمان ملل متحد حدود 100 نفری که در تظاهرات تونس کشته شدند همه به وسیله نیروهای امنیتی و پلیس به قتل رسیدند. زین العابدین بن علی نیروهای پلیس را بسیار تقویت کرده بود، به طوری که شمار نیروهای پلیس تونس به 100,000 نفر می رسید، در حالی که ارتش بیش از 35,000 نیرو نداشت.
نتونست. این جمله‌ای بود که هفته گذشته و بعد از پیروزی قیام تونس به سرعت توی دنیای مجازی و پیام‌های تلفنی ما جای خودش رو باز کرد. این هفته توی ساعت ششم به همین مناسبت جنبش سبز و انقلاب یاس، ایران و تونس رو توی دو کفه ترازو می‌گذاریم. با تماس‌های مستقیم و زنده شما جمعه 6 عصر تهران.
Hey! شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در واشنگتن، هوجین تائو رئیس جمهوری چین به دیدار رسمی خود از آمریکا ادامه می‌دهد. او امروز با شماری از رهبران کنگره دیدار کرد. به دنبال گفتگوهای موفقیت آمیز سران آمریکا و چین، دو کشور قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نظر کامران دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم ماساچوست آمریکا را درباره سفر رئیس جمهور چین و نتایج آن پرسیده است.
به مقدار زیادی این یک سفر موفقیت آمیز بوده، هم برای چین هم برای آقای اوباما، برای اینکه باعث توجه بکنیم که چین و آمریکا شدیداً به هم دیگه احتیاج دارند و سردی روابط به ضرر هر دو طرفه و گرم شدن روابط به نفع هر دو طرف. در درجه اول باید بگم که یک سری قراردادهای خوبی بسته شد و از طرف دیگه آقای هوجین تائو قول داد که راه رو برای سرمایه‌گذاری آمریکا، برای اینکه شرکت‌های آمریکایی برن اونجا، باز کنه. البته این یه مقداری کلیه، بایستی در عمل چطور میشه. اون چی که انجام نشد این بودش که چه کنگره آمریکا چه دولت آمریکا می‌خواست که چین نرخ ارزش رو شناور بکنه و این کار ساده‌ای نیست برای چین، به این دلیل که اولا آمریکایی‌ها این اشتباه رو کردن از نظر دیپلماسی اقتصادی که سر و صدا را انداختن. بنابراین اگر چین یوان رو قیمتش بالا ببره، عملا در چشم چینی‌ها و در چشم دنیا این است که به فشار آمریکا تسلیم شده. گذشته از اینکه تولید کنندگان چینی بر چین فشار کامل گذاشتن که همچین کاری انجام نشه، اگر هم قیمت یوان بالا بره این همه میتونن ببینن. اینی که ما در رو باز میکنیم با شما روابط بهتری داریم، این هم کلیه. چیزی مسئله دیگه این است که بین آمریکا و چین این صحبت هست که آمریکایی‌ها کمتر مصرف بکنن و چینی‌ها بیشتر مصرف بکنن که یک به حساب تعادلی برقرار بشه. این کار هم یک کار بلند مدت، احتیاج به برنامه ریزی از هر دو طرف داره. صحبتهایی شد ولی به هر حال چیزی نیستش که به سرعت انجام بشه.
به این ترتیب در عرصه دیپلماسی اقتصادی شما گفتگوها رو موفقیت آمیز ارزیابی میکنین آقای دادخواه؟
بله، به نسبتی که میتونسته باشه بله، ولی این یه چیزیست که باید ادامه پیدا بکنه و همونطور که عرض کردم به نفع هر دو طرفه که به این ترتیب پیش بیرن. هر نوع اختلاف و هر نوع حالت تخاصمی به نفع دو طرف نیست.
با توجه به انتقادهای فراوان رهبران کنگره آمریکا از سیاستهای دولت چین، شما گسترش روابط دو کشور رو تا چه اندازه محتمل میدونید؟
رهبران کنگره بیشتر با مردم در تماس هستند. یعنی اگر که ما مجلس نمایندگان بگیریم، اینها جوابگو هستند به یک منطقه بسیار کوچک از کسانی که بهشون رأی دادن و اینا ناچارن که وقتی میرن اونجا شکایت میشه که خب بیکاری هست، کالاهای چینی آمده اینجا غیر زالک. بنابراین اونها براشون مسائل روزمره مردم بسیار مهمتره تا رئیس جمهور آمریکا. بنابراین در مجموع سیاستی آقای اوباما پیش گرفته کار نادرستی نیست.
گفتگویی بود با کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا درباره سفر رئیس جمهور چین به آمریکا و توافقات اقتصادی این دو کشور.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیش از این هرگاه سخن از مانده حساب ذخیره ارزی به میان می آمد، دولت مردم بدون آنکه اشاره دقیق به میزان مانده این حساب بکنند، مانده حساب ارزی را مناسب یا بسیار خوب توصیف می کردند. اما به ناگاه ورق برگشته است. وزیر اقتصاد دولت دهم در برابر این پرسش نمایندگان مجلس که از او درباره چرایی عمل نکردن دولت به حکم قانون در اعطای 2 میلیارد دلار کمک به مترو تهران و کلان شهرها از محل حساب ذخیره ارزی سوال کردند، گفته است حساب ذخیره ارزی منابعی ندارد. آرش حسنیا در گزارشی به این پرسش و پاسخ دولتی ها و نمایندگان مجلس پرداخته.
محمود احمدی نژاد در شب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به آلودگی هوای تهران اشاره کرد و توسعه حمل و نقل عمومی با استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه ها را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران عنوان کرد.
بنابراین هر کس، حتی اونی که داره آزاد مصرف میکنه، میگه آقا من مثلا لیتری فلان میدم دیگه، بذار هر چقدر میخوام مصرف کنم. نه، چرا هر چقدر مصرف کنم میسوزه میره بالا میشه آلودگی تهران، که بعد دو برابر همین هزینه بدیم آلودگی رو برطرف کنیم.
اما با وجود این دغدغه، رئیس دولت 10 ماه پس از تصویب پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران، مشهد و دیگر کلان شهرها، هنوز دولت این حکم قانونی را اجرا نکرده است. دولت در این 10 ماه دلایل مختلفی برای اجرا نکردن قانون آورده است. آخرین دلیل برای اجرا نکردن قانون مصوب را شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت 10 گفته است. شمس‌الدین حسینی که روز چهارشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، دلیل اختصاص نیافتن کمک 2 میلیارد دلاری به مترو را خالی بودن حساب ذخیره ارزی اعلام کرده است. او گفته منابع حساب ذخیره ارزی پس از تصویب تأسیس صندوق توسعه ملی به آن صندوق واریز شده است که هم اکنون این صندوق 10 میلیارد دلار منابع دارد. به گفته وزیر اقتصاد از دی ماه پارسال 20% از تمام درآمدهای نفتی ایران به صندوق توسعه ملی واریز شده که بر اساس قانون دیگر قابل برداشت نیست. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این دلیل وزیر اقتصاد را بهانه و کارشکنی دولت برای اجرایی نکردن قانون می دانند. به گفته نمایندگان سوال کننده از وزیر اقتصاد، اگر دولت قصد اجرای قانون را داشت می توانست این کار را انجام دهد. دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس در پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری به متروی تهران و دیگر کلان شهرها بیش از 10 ماه فرصت داشته است. ضمن این که در آن روزها هیچگاه دولتی ها از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخنی نگفته بودند. دولتی ها در زمان تصویب قانون مجلس، یعنی اسفند ماه پارسال و ماها پس از آن، هر زمان که صحبت از مانده حساب ذخیره ارزی به میان می آمد، بدون اشاره به عدد و رقم حساب ذخیره ارزی، مانده آن حساب را بسیار مناسب توصیف می کردند. حتی محمود احمدی نژاد در اظهار نظری با اشاره به ارزیابی بانک جهانی که مانده منابع ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود، این مانده را بیش از 100 میلیارد دلار خواند.
آقای بهمنی فرمودند دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر را اعلام کردند، حتما بیش از این است. اونا همه را نمیتونن کشف بکنند که چون بخشایش هم آقای بهمنی ور اونور جاسازی کرده که از دستاندازی بداخلاقا در امان باشه.
از این اظهار نظر اینطور برمی آمد که مانده حساب ذخیره ارزی ایران باید بیش از 100 میلیارد دلار باشد و پرداخت 2 میلیارد دلار از این مانده پروپیمان حساب ذخیره ارزی چندان دشوار نبود، مگر آنکه مانده حساب ذخیره ارزی رقم دیگری بوده یا دلایل دیگری در میان باشد که وزیر اقتصاد ترجیح داد به نمایندگان مجلس نگوید.
ساعت 17 دقیقه بامداد به وقت تهران. فضای متشنج میان ایران و کانادا در 2 روز اخیر با موضوع نمایش 1 فیلم مستند پیرامون برنامه اتمی ایران افزایش یافته است. فیلمی به نام ایرانیوم ساخته 1 کارگردان کانادایی اسرائیلی. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بابک غفوری آذر میشنویم.
نمایش فیلم مستند ایرانیوم ساخته رافائل شور، کارگردان کانادایی اسرائیلی، موضوع تنش جدید میان ایران و کانادا است. مستندی که در قالب گفتگو با چهره‌های مختلف سیاسی مخالف دولت ایران کوشش می‌کند خطر بحران اتمی ایران را برجسته کند.
ملت ایران سر سوزنی از حق خودش عقب نشینی نخواهد کرد.
Their nuclear weapons program is testament to the duplicity with which Iran has dealt with the international community.
Iran has made a conscious decision to infiltrate the Western Hemisphere.
پیام انقلاب پیام جهانی است، همه قله‌های جهان رو فتح خواهد کرد.
Mohammad Ahmadinejad talks about a world without America not only being desirable but achievable.
روز چهارشنبه رسانه‌های خبری کانادا از لغو نمایش این فیلم مستند در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی کانادا به دنبال درخواست سفارت ایران در کانادا و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز خبر دادند. یک روز بعد از انتشار این خبر، جیمز مور، وزیر فرهنگ کانادا، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این فیلم در مؤسسه کتابخانه کانادا به نمایش در خواهد آمد. آقای مور با انتقاد از تلاش‌های سفارت ایران در کانادا گفت که ایران نمی‌تواند برای نمایش یک فیلم در کانادا تصمیم بگیرد. به گفته آقای مور، آزادی بیان یکی از اصول دموکراسی کانادا است و این کشور کوشش‌های سفارت ایران را برای تعیین تکلیف نمایش فیلم در این کشور نمی‌پذیرد. پیش از این رسانه‌های کانادا گزارش داده بودند که کتابخانه ملی این کشور همزمان با دریافت نامه اعتراض‌آمیز سفارت ایران دو نامه تهدیدآمیز که نشانی بر روی آنها نوشته نشده بود دریافت کرده و افرادی نیز در تماس‌های تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت نمایش مستند ایرانیوم تظاهرات خشونت‌آمیزی را مقابل این مؤسسه به راه خواهند انداخت. به دنبال این تهدیدها، وزیر فرهنگ کانادا از مسئولان امور امنیتی خواسته است که تمهیدات خودشان را هنگام نمایش دوباره فیلم در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی این کشور افزایش دهند. ایرانیوم مستندی 70 دقیقه‌ای درباره برنامه اتمی ایران است که در آن با سیاستمداران و افرادی که برنامه اتمی ایران را یک تهدید برای غرب می‌دانند گفتگو شده است. در این مستند همچنین برخی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز حضور دارند و راوی آن شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی شاغل در آمریکا است. رافائل شور، کارگردان این مستند، پیشتر مستندهای دیگری را در انتقاد از اسلامگرایی افراطی کارگردانی کرده است که در این میان میتوان به جهاد سوم و جنون اشاره کرد. منتقدان آقای شور بر این باورند که آثار او جانبگیرانه و تبلیغاتی است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر از مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی انتقاد کرده و گفته که وکلای دادگستری از طریق مصاحبه‌های خود به نظام اسلامی خدشه وارد می‌کنند. رئیس قوه قضاییه ایران پیشتر نیز گفته بود که مصاحبه با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است. همکارم مهتاب وحیدی اراد در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نخست پرسیده که آیا مصاحبه با رسانه‌های خارجی ممنوع و جرم تلقی می‌شود؟
من خیلی تعجب می‌کنم برای اینکه کسی که رئیس قوه قضایی است لابد حداقل اطلاعات حقوقی و قضایی رو داره، در قانون مجازات اسلامی با تمام ایرادهایی که ما نسبت به این قانون داریم جرمی به عنوان مصاحبه با رادیوهای خارجی پیش بینی نشده. خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی هم با رادیو تلویزیون‌های خارجی مصاحبه می‌کنن، چه در ایران به خصوص در سفرهاشون. بنابراین معلوم نیست چرا شهروندان ایران و از جمله وکلای دادگستری نمیتونن مصاحبه بکنن. کانون وکلا یک کانون است مستقل، وکلای دادگستری شهروندانی هستند مستقل، کارشون کار آزاده، هیچ گونه وابستگی به سازمان‌های اداری و از جمله قوه قضاییه ندارند، وکیل دادگستری هستند. بنابراین اونها هستند که چگونگی دفاع از موکلینشون رو خودشون تعیین میکنند و بعد هم اگر بخوان میتونن با رسانه‌های خبری مصاحبه کنند و بنابراین به این صورت بخوان برای وکلای دادگستری پرونده سازی بکنن، پاپوش درست کنن، به صورتی که آخرین موردش در مورد خانم نسرین سجوده دیدیم، این برای این است که وکلای دادگستری نتوانند کارشون رو انجام بدن و در بخش بزرگی از زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی از داشتن وکیل محروم باشن.
آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرفاشون گفتن این عده، اشاره کردن به وکلایی که مصاحبه میکنند، گفتن این عده التزامی به آنچه که در شرایط اخذ پروانه وکالت براشون تکلیف شده ندارن. آیا واقعا توی این شرایط اخذ پروانه وکالت چنین مسائلی عنوان شده؟
هرگز. من به عنوان دادستان سابق کانون وکلای دادگستری که مسئولیت داشتم که به تمام اعمال و رفتار وکالتی وکلای دادگستری نظارت داشته باشم، باید بگم که این اعمال نه فقط برخلاف شأن وکیل دادگستری، برخلاف در حال قسم و سوگندی که وکیل دادگستری هنگام گرفتن پروانه وکالت یاد میکنه نیست، که در مسیر اونهاست. برای اینکه وکیل دادگستری شرافت خودش رو وثیقه میذاره برای اینکه از حق و عدالت دفاع بکنه و بنابراین در این مسیری که میان یه همچین پرونده هایی رو میپذیرند و باهاش هم به این سنگینی میزن. تنها چیزی که جز به پیشرد های احراز پروانه وکالته به غیر از تحصیلات اینه که وکیل در پروندهش پیشینه کیفریش مشکلی نباشه، سابقه محکومیت نداشته باشه و بعد هم به قوانین ایران احترام بذاره، رعایت بکنه و در قانون اساسی آزادی بیان پیش بینی شده و جرمی هم در قانون مجازات ایران زیر عنوان مصاحبه با رادیوهای خارجی پیش بینی نشده که از این جهت وکلای دادگستری که مصاحبه میکنن بخوان قانون رو نقض بکنن.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران که گفته مصاحبه وکلا با رسانه‌ها موجب وهن وکالت است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211-41-13.
اما آخرین گزارش این مجله خبری نیمه شب، گرایش دختران و زنان جوان ایرانی به راهیابی به دنیای مانکنی و یا مدل لباس هر روز پررنگ‌تر میشه. یک روزنامه سوئیسی در گزارشی به یکی از مراکز آموزش مانکنی در تهران اشاره کرده و نوشته با وجود صدها و موانع در جمهوری اسلامی، زنان جوان برای ارائه طرح‌های لباس در شوهای زنانه از خودشون علاقه نشون میدن. شرح بیشتر این گزارش رو از شهرام میریان میشنویم.
در 3 دهه اخیر دختران و زنان بیشماری از ایران موفق شدند که در خارج به ویژه در اروپا و آمریکا وارد دنیای مد شوند و در کسوت مدل لباس و یا مانکنی پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بپیمایند. روزنامه سوئیسی 20 مینوتن و یا 20 دقیقه با اشاره به این موضوع در آغاز گزارش خود به شرمینه شهریور، یکی از دختران تحصیل کرده ایرانی در آلمان می‌پردازد که پس از ورود به دنیای مد 7 سال پیش ملکه زیبایی آلمان شد و سپس لقب ملکه زیبایی اروپا را هم از آن خود کرد. این روزنامه سوئیسی آنگاه از مرکزی در تهران که زنان جوان را برای مدل شدن آموزش می‌دهد یاد می‌کند و از قول خانم فروزان شاه کوپا، مربی مانکن‌های ایرانی در این مرکز، می‌نویسد مدل شدن برای ارائه لباس‌های زنانه در این اواخر در ایران ناشناخته بود، ولی چندی است که بسیاری می‌دانند مانکن کیست، چه می‌کند و شغلش چیست. در گوشه ای از این گزارش ویدیوی کوتاهی از این مرکز آموزشی در تهران دیده می شود که خانم فروزان شاه کوپا درباره گرایش خانم‌های جوان به دنیای مد و یا مانکنی اینطور می گوید.
خیلی ناشناخته بود، الان می شناسن، می دونن که یه مدل چیه، چی کار میکنه، حرفش چیه. نوع نگاهشون به دخترهای که مدلن عوض شده و مدل هم کم کم فیزیکشون عوض شده، یعنی هر کسی دیگه این جسارت به خودش نمیده که مثلا با قد 1.65 بیاد مدل بشه.
خانم فروزان شاه کوپا 2 سال است که سرگرم آموزش مدل های لباس و یا مدلینگ در تهران است و همچنین به طراحی لباس های زنانه در ایران هم اشتغال دارد. یکی دیگر از چهره‌های سرشناس مد و مدل لباس در تهران خانم فرزان زاهدی است. به نوشته روزنامه سوئیسی 20 مینوتن، خانم زاهدی همچنین یکی از فوتو مدل‌های موفق در ایران است. او جوان است و 2 سال است که وارد دنیای مد شده و عکس‌هایش مرتباً در مجله‌های مد چاپ می‌شود. فرزان زاهدی معتقد است مانکن‌های ایرانی هم مانند همکاران روس خود که در ترکیه و یا امارات متحده عربی کار می‌کنند با استعدادند و اضافه می‌کند او هم پیشنهادهایی دریافت کرده. خانم زاهدی همچنین میگوید شرایط راهیابی به دنیای مد و مدل شدن در ایران با دیگر کشورها متفاوت است و هر کس که وارد این شغل می شود باید به قوانین جمهوری اسلامی احترام بگذارد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باید خب یه سری موارد رو رعایت کنیم.
روزنامه سوئیسی 20 مینوتن در پایان گزارش خود می نویسد طراحان هر لباسی را که طراحی می کنند باید روسری آن را هم مد نظر گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه اول بهمن ماه، همچنان شنونده مجله خبری نیمه شب از رادیو فردا هستید. پیش از آن که به بخش دوم این مجله بریم، از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید لغو تحریم های ایران نیز باید در برنامه مذاکرات استانبول باشد. قرار است روز جمعه و شنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به گفتگو بنشینند. آقای لاوروف در آستانه مذاکرات دو روزه هسته‌ای در استانبول ترکیه اعلام کرد علاوه بر گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران، موضوع لغو تحریم‌های جهانی نیز باید در برنامه مذاکرات باشد. سرگئی لاوروف همچنین گفت ایران باید موافقت کند که بازرسی‌های مؤثری از تأسیسات هسته‌ایش صورت بگیرد. وزیر خارجه روسیه افزود اگر برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بود، ایران مانند دیگر اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق خواهد داشت سوخت هسته‌ای تولید کند. در خبر دیگر، هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه در واشنگتن با چند تن از قانونگذاران و منتقد آمریکایی خود دیدار کرد. وی در دومین روز دیدار رسمیش از آمریکا با جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان و هری رید رهبر دموکرات مجلس سنا و چند سناتور دیگر گفتگو کرد. سناتور هری رید که اخیراً رئیس جمهوری چین را یک دیکتاتور خوانده است، روز چهارشنبه از حضور در مراسم شام رسمی در کاخ سفید با حضور هو جینتائو و میزبانی باراک اوباما خودداری کرد. پس از دیدار رهبر چین با چند قانونگذار آمریکایی، جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان ضمن استقبال از گسترش روابط بازرگانی با چین اعلام کرد که نسبت به نقض حقوق بشر در چین و سیاست تنها یک بچه برای هر خانواده به شدت به او اعتراض کرده است. در خبر دیگر، سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان میگوید قصد دارد دوشنبه آینده در مذاکرات رهبران سیاسی خود را برای نخست وزیری نامزد کند. آقای حریری روز پنجشنبه به هوادارانش گفت تنها خواست حزب الله عدم حضور من در دولت است که پذیرفتنی نیست. به افزود آنها تمام راه حل ها را رد کردند. قرار است روز دوشنبه رهبران سیاسی لبنان برای مذاکره در مورد قانون اساسی و بررسی نامزدهای نخست وزیری به رایزنی بپردازند. بر پایه قانون اساسی لبنان، رهبری کشور بین سه گروه اصلی جمعیت این کشور تقسیم می شود. پست نخست وزیری در دست مسلمانان سنی است، رئیس مجلس از بین شیعیان انتخاب می شود و رئیس جمهوری هم باید از مسیحیان باشد. در خبر دیگر، نمایندگان منتخب پارلمان افغانستان برخلاف خواست حامد کرزای قصد دارند روز یکشنبه با افتتاح مجلس کار خود را آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان دو روز پیش اعلام داشت برای پایان یافتن رسیدگی به شکایات انتخاباتی افتتاح مجلس شورای افغانستان را یک ماه به تعویق می اندازد. روز چهارشنبه اکثر 249 نماینده منتخب پارلمانی با تشکیل جلسه تصمیم گرفتند که بدون حضور رئیس جمهوری مجلس را افتتاح کنند. آقای جمالی،
با تشکر از حسین قویمی برای ارائه خبرها. اما در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه نگاه تازه خواهید بود، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. من رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام عرض شد، بنده هم برگشتم، محمد رضا کاظمی هستم.
بالاخره اومدش دیگه.
آره، با صدای
خیلی ها میگفتن که برنامه واقعا لطفی نداره بدون محمد رضا.
واقعا همینطوره، موافقم. واقعا من خودم گوش نمیدم وقتی نیستم. تو لطفی نداری، من باشم
تو لطف داری. واقعا خیلی لطف.
خودت داشتی میگفتی برنامه لطفی نداره.
خب اینا بحث تعارف هم هستش دیگه.
خیلی خوب شنیدم که برنامه‌های بی‌مزه‌ای تولید می‌کردی و یکی از شنونده‌هام گفته که خب بگذرم نمیگم چی گفته.
خب آخر برنامه رو میگیم قطعا که چی گفته.
خب موضوع این هفته چیه محمد؟
موضوع این هفته، آره، داستان از اینجا شروع شد که این وبسایت بالاترین که اغلب دوستایی که اهل اینترنت هستن حتما این وبسایت رو سری بهش زدن. توضیح بدیم بالاترین چی؟
آره دیگه، بالاترین یه سایتی هستش که کاربرای معمولی اینترنتی، هر کسی که مثلا یه مطلب جالبی توی اینترنت پیدا میکنه، یه خبر، گزارش، عکس، چیزی، اونجا یه آدرس رو میذاره که دیگران هم برن ببینن، بعد رأی میدن، مردم میاد بالا، میره پایین، اینجوری. حالا بالاترین
این مسئولان بالاترین تصمیم گرفتن که از به بعد لینک هایی که توهین به مذهب باشه رو منتشر نکنن. و از طرفی قصد دارن کسایی رو که از این لینک ها میذارن توی بالاترین رو، اینها رو مسدود کننشون که نتونن دسترسی داشته باشن به وبسایت، چون بعد اونجا ثبت نام کنی و عضویتشون رو باطل کنن که اینا نتونن دیگه از اینجور لینک ها بزنن. این شد که فکر کردم که توی دنیای امروز که ما داریم زندگی میکنیم و تو جامعه ما که اکثریتشون مسلمان هستن، تا چه حد ما میتونیم تحمل کنیم کسی بیاد و اعتقادات مذهبیمون رو، به ویژه اونهایی که معتقدن به دین اسلام، اعتقاداتشون رو نقد کنه.
خب تو میپذیری اعتقادات تو مثلا نقد کنه؟ سال شخصی نظر
اعتقادات من در مورد چه زمینه‌ای می‌خوای نقدش کنی؟
مثلا در هر زمینه‌ای که اعتقاد داری، مثلا یه سری چیزا اعتقاد داری دیگه.
نخه، بنده اجازه به شما نمیدم، شما از همین حالا مسدودی.
چقدر آدم واقعا مدرنی هستی تو.
نخه، شما اجازه میدی من اعتقادات تو نقد کنم؟
چرا که نه، بفهم.
اجازه میدی؟
بله، شما راحت باش، هر چی دوست داری بگو. بگذاریم حالا دعوا نکنیم،
بگذاریم همون بگذاریم.
بعد از برنامه
تو با پنبه میخوای سر ببری، من با کارت سر میبرم.
دونم چه کاری؟ کارت میوه خوری. بریم پس سراغ این موضوع خواباوری که برای ما انتخاب کردی محمد جان. البته نظر من نیست، فکر میگم بعضیا میگن
دیاز پام چند برنامه
برنامه دیاز پام
400
میلی گرم
400.
مهمونامون کیا هستن؟ آقای آرش نراقی، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج.
مذهب تو مذهب من، پر حرفای حسابه، اما حرفایی که داری جاش تو حجم یک کتابه. اگه خواستن تو جرمه، از گناهای کبیره، من نمیخوام اون کتابی رو که توش عاشق تصدیره.
آقای نراقی، تا چند اندازه نقد دین امکان پذیره و در سطوح گوناگون و بین ادیان مختلف میشه به این کار دست زد؟
هر دین تازه‌ای که پا به میدان میگذاره، کار خودش رو با نقد دین پیشین آغاز میکنه. و شما میدونید که به هر حال در سیر تحول و تطور ادیان، در یه جایی میرسه که خود دینداران معتقدند و به این نتیجه میرسن که اندیشه های دینشون رو باید بازاندیشی بکنن، مورد تصفیه و بازسازی قرار بدن. اون چیزی که گهگاه ازش تعبیر میشه به احیای معارف دینی. اما یه معنایی از نقد دین وجود داره که در واقع بیشتر محصول جهان جدیده و اون نقد، نه نقد دین از درون دین و برای اصلاح دین، بلکه نقد دین از بیرون است و عمدتاً به پرسش گرفتن بنیانهای دین است.
بیشتر نقد دین از بود مدرنش مد نظر ما است. به نظر شما تا چه حد درباره اسلام این کار انجام میشه؟ آیا یکم سخت نیست نقد دین اسلام؟
در خود دین اسلام هم نقد درون دینی، اگر منظور شما باشه، همیشه به هر حال بین علمای دین در حوزه‌های مختلف بحث و نقد آراء جاری بوده. اما اون چه که امروز ما باش سر و کار داریم چیزی فراتر از این است. یعنی امروز برای مسلمانان این امکان فراهم شده که نه فقط دین خودشون رو از درون ببینن، بلکه از این دین بیان بیرون، فاصله بگیرن و از بیرون جغرافیای این دین، هندسه این دین، رابطه این دین با ادیان دیگر، رابطه این با باورهای غیر دینی رو ارزیابی کنند. البته در کنار این باید بیافزاییم که در روزگاری زندگی میکنیم که به هر حال کسانی که باور دینی ندارن، مخالف دین هستن، هم البته غلبه پیدا کردن، اندیشه هاشون اهمیت پیدا کرده و نقدهای اساسی که به تفکر دینی میکنند به هر حال دینداران رو به چالش میگیره و پاسخ میطلبه. شما ببینید مسلمانان امروز، مثل فرض کنید که پیروان آیین مسیحیت، باید با علم جدید نظریه نسبت خودشون رو معلوم بکنن. باید به انتقاداتی که از طریق فرض کنید که نظریه داروین به پاره از آموزه‌های دینی وارد میشه باید موضعشون رو معین کنند. ثالثایی که حقوق بشر در برابر دین اسلام قرار داده، اینا نقدای اخلاقی خیلی مهمی به آیین اسلامه.
ما معمولا میخونیم یا مشاهده میکنیم که منتقدان دین اسلام که به نقد این دین از بیرون از حوزه نقد درون دینی دست میزنن با واکنش‌های تندی روبرو میشن.
نقد در هر حالتی موجه است. این رویکرد رو باید محترم شمرد و محافظت کرد و اجازه نداد که فضای فراهم بشه که از افراد جرأت ستانی بشه نقد کنند، ولی اون که نقد ملحدانه میکنه. این کم تحملی که شما در جامعه اسلامی میبینید، یک از دلایلش این است که خب ببینید این نقدهایی که در واقع از موضع بیرون دینی وارد میشه برای فرهنگ اسلامی از یک جهاتی جدیده. شما ببینید این اتفاق رو کلیسا هم تجربه کرد. وقتی که کسانی مثل گالیله یا داروین برای اولین بار مواضع انتقادی خودشون رو مطرح کردن، واکنش جامعه مسیحیت هم واکنش تسامح‌آمیزی نبود. برای این باید افزود که در بسیاری از مواقع متاسفانه یا حالا به هر دلیل، شاید در پاره مواقع هم به نحو موجه، استنباط جهان اسلام این است که این نقدها از جانب رقیبان جهان اسلام به جامعه اسلامی القا میشه برای مقاصد سیاسی. اما یه جور نقدهایی هستش که نقد علمی نیست، یعنی اصلا تعبیر نقد هم به نظر من نمیشه براش اطلاق کرد. اینو نفرت پراکنی. مثلا شما ببینید در اروپای امروز در پاره مواقع بعضی از افراد، بعضی از گروه ها در اونجا واکنشی که نسبت به مسلمانان دارن، مسئله بحث نقد علمی و گفتگو غیره نیست، بحث تحقیر است. البته اون به نظرم میاد که با هر معیاری که بسنجیم کار اخلاقا نادرستی است از جانب هر کسی که انجام بشه، چه این کار رو مسلمانان در حق اقلیت‌های دینی در جوامع خودشون بکنند، چه این کار رو در کشورهای اروپایی علیه اقلیت‌های مسلمان بشه.
بعضی چیزا به قول شما نقد نیست، شاید حتی بهش بشه بگی حجب هستش. مثلا در مورد کاریکاتورایی که از پیغمبر اسلام کشیده شد، ممکنه کسی این صفتو در موردش استفاده کنه، ولی خب اون کسی که این کاریکاتور رو میکشه معتقده که این وسیله‌ای هست برای بیان.
فرض کنید که بنده چیزایی رو محترم و مقدس میدونم، هیچ دلیلی وجود نداره که همه در این حساسیت با من شریک باشن. من در اینجا باید حساسیت خودم رو اصلاح کنم، نه باید کاری کنم که اون فرد حق آزادی بیانش محدود بشه. اما اگر بیان این اندیشه منجر به زیان فاحش به کسانی بشه، برای مثال نوعی خشونت علیه این افراد رو بر بیانگیزی، اون وقت علارغم اینکه شما حق قانونی و اخلاقی دارید برای اینکه نظرتون رو بیان کنید، من به نظرم میاد که ابراز این نحوه مواضع کار اخلاقا درست نیست. مثلا شما ببینید در اروپای قرن 18 اتفاقی که افتاد برای اقلیت یهودی چی بود؟ همین کارا رو کردن، شروع کردن کاریکاتور کشیدن براشون، شروع کردن عقایدشون رو مسخره کردن. چرا؟ برای اینکه اقلیت یهودی در اروپا همچنان مایل بود به سنت‌های دینی خودش پابند بمونه و اکثریت مسیحی در اونجا، حالا پروتستان یا کاتولیک بسته به موضعی که کشوری کارش بودن، این رو برنمی‌تافتن. و شما می‌بینید که نتیجه این فرآیندی که از اون دوران شروع شد در قرن 20 به فاجعه هولوکاست منجر شد، و در قرن 20 همین کار رو اروپا داره با اقلیت مسلمان می‌کنه.
البته با این تفاوت که اسلام‌گرایی افراطی هم یه فرصتی داده به سیاستمداران محافظه‌کار و گروه‌های محافظه‌کار و ضد مسلمان تا بیشتر حوزه بگیرن.
اولا حجم عظیم مسلمانان ما در آسیای دور، آسیای شرقی زندگی میکنن، در اندونزی و مالزی و غیره. اینا کدومشون گرایش فاندامنتالیستی در نار ریشه نداره؟ بیشتر این گرایش های فاندامنتالیستی برخواسته از این منطقه خاورمیانه است که این یه مقدار زیاد چند برمیگرده به اختلافات اعراب اسرائیل و غیره، مسئله فلسطین و اینا. حتی در همین منطقه خاورمیانه بیشتر مسلمانان سنتی هستند، نه مسلمانان بنیادگرا. و مقدار زیادی از این بنیادگرای اتفاقا دستپخت خود سیاست ورزان غربی بود است و بیشترین آسیب خود مسلمانان دارن از این بنیادگرایان اسلامی میبینن.
فکر نمی‌کنید مسئله‌ای که از اون تحت عنوان ارتداد اسم میبرن تو دین اسلام خودش جلوی نقد سازنده درباره اندیشه‌های اسلامی رو گرفته و سد کرده؟
حال فقه سنتی چندجو حکمی داره و اگر کسی تحت شرایط خاصی از آیین اسلام برگرده، حکم مجازاتی که براش معین کردن همان است که میتونید. فقهای معتدل تر مثل مرحوم آیت الله منتظری اینا معتقد بودن که اصلا در شرایط جدید اجرای این حکم ارتداد و اینا اصلا با منافع و مصالح مسلمین سازگار نیست و از باب تزاحم باید درش رو تعطیل کرد. متفکران مسلمان نواندیش هم از اساس معتقدند که حکم ارتداد بلا موضوع است و در روزگار ما مطلقاً اطلاق نداره. در تمام گرایش‌های دینی فاندامنتالیستی یه چیزی نظیر حکم ارتداد رو دارن. اونی که این مسئله رو برای ما جدی و مخاطر آمیز کرده اینه که یک گروه بنیادگرای مسلمان در یک جامعه مثل ایران قدرت رو به دست گرفتن و اون تفکیک میان نهاد دین و نهاد دولت کاملاً محو شده است و در نتیجه حکم ارتداد که یک حکم به هر حال مذهبی بوده مربوط به یک گروهی یا به هر حال یک قشری از مسلمانان تبدیل شده به قاعده بازی در عرصه عمومی. مثل اینکه فرض کنید که امروز در امریکا این فاندامنتالیستای مسیحی بیان حکومت رو به دست بگیرن، شما تردید نکنید اینا اگر واقعا زورشون برسه دمار از روزگار همه کسانی که متفاوت از اونها میاندیشن در خواهند آورد. در محافل خودشون صریحا میگن شما مراسم قرآن سوزی رو که راه انداختند و اینا در فلوریدا رو که به هر حال شنیدید، حالا این ملایم ترینشه. اونی که این نوع گرایش ها و باورهای خطرناک رو در جامعه مثل امریکا خطرخیز نمی کند اینه که یه فرهنگ تسامح قوی در جامعه وجود داره و ساخت سیاسی یعنی نهاد دولت از نهاد مذهب جدا شده است. اگه مذهب یکی اما قلب امور یکی میونه یه عالم انسان دو تا قلب شیشه‌ای چی میشه با ما نجنگن اگه قبلمون دو تا گردن عشق و زدن بدترین حکم خدا.
آرش نراقی بود، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج در کالیفرنیا آمریکا.
روی فیسبوک هم ما مرز خواسته بودیم از بچه ها
فیسبوک رو که بیا جمعش کنیم، نظر چیه؟
من فکر میکنم
استقبال گسترده‌ای که شده از سرور فیسبوک گفته ما دیگه جا نداریم عد کنن.
ما نصفی از شنونده هایی که برنامه ما رو گوش میدن
نصفشون دقیقاً خب
اصلا نمیدونیم تعدادشون چقدره. حالا یه چیزی هم گفتیم اینا به اصطلاح فیسبوک باز نیستن.
آره اینترنت باز هم نیستن بعضیشون.
آره و متاسفانه یکی از دلایل همینه.
آره استقبال بر صد از صفحه فیسبوک ما کمه.
صفحه فیسبوک نگاه تازه انقدر سخته. این همه شما به ما ایمیل میزدین که فیسبوک را بندازیم
facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
خلاصه روی فیسبوک خواسته بودیم که از بچه‌ها نظرشون رو بگن درباره نقد دین، اصلا کامپذیره یا نه و مجاز با از این چیزا. یکی از شنونده‌ها مرزا به اسم نازنین روی فیسبوک نوشته که هیچ چیز اونقدر مقدس نیست که نشه نقدش کرد. البته کامنتش طولانی‌تره که میتونن روی فیسبوک بخونن.
یه نظر دیگه هم هست از سوفیا. به نظرم تا جایی که عقل آدم توانایی داره دین هم مثل همه مسائل دیگه نقدپذیره و هیچ حدی براش تعریف نمیشه.
و شنونده دیگه به اسم کرا گفته که دین برای جواب دادن به همین نقدها و
سوال هاست.
شما موافقی با این قضیه؟
حالا من
خودت در این رشته تحصیل کردی.
آره دین الان خوابم میاد میدونی؟
عجب آره.
الان خوابم میاد نظری ندارم. خیلی بریم یکم دیگه مصاحبه کنیم بعد
برگردیم
ما هم حرف بزنیم.
خب میریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، آقای عبدی کلانتری که ایشون هم نویسنده و پژوهشگره و سردبیر سایتی به اسم نیلگون که در این حوزه مطالبی رو منتشر میکنه.
بینی جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو خود رو نبینی، تا شمشان رو قفل نشینی،
شب را مجاز میدونید شما نقد دین رو؟
من نقد هر پدیده فرهنگی رو مجاز میدونم، از جمله دین، به ویژه در شرایط کنونی که ما در ایران با استبداد دینی مواجه هستیم. منتها حوزه نقد دین خیلی وسیع هست، میتونه نقد متافیزیک دین باشه، میتونه در عرصه سیاست باشه یا در عرصه اجتماع و فرهنگ.
آقای کلانتری، فکر میکنید تا چه اندازه اصلا جهان اسلام به اصطلاح تونسته به این حوزه نزدیک بشه؟
خیلی کم. همیشه فریاد و شکایت از توهین به مقدسات بالا میگیره و به محض اینکه شما بخواید کوچکترین انتقاد بکنید به مسائل تبعیض در دین، به نقد متون مقدس، به نقد سیره پیامبران و امامان، همه رگ غیرت مذهبیشون میجنبه و شروع به حمله متقابل میکنن و صدای منتقد رو خاموش میکنن.
شما درصد میگید که موافقید با نقد و باید این کار انجام بشه، تا چه حد؟ آیا مرزی هم برای این قائل هستید؟
خب اگر نگاه کنیم به همه مواردی که حمله بر توهین شده، عملا یا نویسنده رمانی نوشته یا کاریکاتوری بوده. در عمل اینطور نبوده که کسی با نیت سو بخواد بیاد حمله کنه به دین و مقدسات، بلکه در مقام یه منتقد یا کاریکاتوریست با زبان طنز آمده، انتقادی از یک جنبه از دین یا مذهب و مقدسات کرده و بعد واکنش خیلی شدیدی به شکل خشونت آمیز در مقابل این پیدا شده. عملا وقتی که ما میگیم مقدسات، معلوم نیست این مقدسات چی هن. یه حوزه خیلی ناروشن خاکستری هست و نزد هر گروهی مقدسات یه جور متفاوتی تعریف میشه و مسئله مهمتر از مقدسات حق آزادی بیان هست. ولی این مقدساتی که ما صحبتش رو میکنیم، مقدساتی هست که از توش انواع اقسام تبعیضات، زن ستیزی میاد بیرون، آپارتاید جنسی، اقلیت ستیزی، عرض کنم بهایی ستیزی، یهودی ستیزی، تو این مقدسات کافر ستیزی هست، شلاق هست، سنگسار هست، شما خودتون میدونید دیگه، تعزیر، امر به معروف، شکنجه، نهی از منکر، روسری، توسری، حجاب اجباری. خب این مقدسات، من نه تنها حق دارم به این مقدسات توهین کنم، بلکه بعضی وقتها وظیفه دارم این کارو بکنم، وگرنه داغ و درفش این مقدسات تمام جامعه رو در بر میگیره. و منظور من از من اینجا منتقد فرهنگ هست، همون نویسنده، کاریکاتوریست، هنرمند.
آقای کلانتری، یک صحبتی که ما داشتیم با آقای آرش نراقی که از یک منظر دیگه نگاه میکرد به این ماجرا، ایشون معتقد بودش که وضعیتی که الان بخشی از مسلمان‌ها به ویژه در اروپا باهاش روبرو هستند، مثل اقلیت‌هایی هستند که در بعضی کشورها مورد تهاجم قرار می‌گیرن، و اشاره مستقیم کردند به یهودی‌ها و گفتند که این مسئله وضعیت مسلمان‌ها و حملاتی که ایشون عنوان می‌کردن به مسلمان‌ها میشه در اروپا، داره قضیه مسلمان‌ها رو به جای پیش می‌بره که یک هولوکاست دیگه پدید بیاد، این بار برای مسلمان‌ها. تا چه اندازه این وضعیت عینیه و قابل مشاهده وضعیت مسلمان‌ها؟
و اشاره‌شون به همین مسائل مثل همین کاریکاتورها بود، میگفتن که همین روند در قرن 17 در مورد یهودیان شروع شد و شروع کردن به مسخره کردن دین اینها و نهایتاً به هولوکاست منجر شد.
در این که الان توی اروپا تا حدی جو مهاجر ستیزی و اسلام ستیزی به وجود اومده تردیدی نیست، و در این مورد اتفاقا خود منتقدای غربی، منتقدای لیبرال، فیلسوفایی مثل یورگن هابرماس در آلمان هشدار دادن و این خطر جدی است و مسلمان‌های اروپا و آمریکای شمالی اقلیتی هستند. درست همونجور که ما در ایران اقلیت بهایی داریم، اقلیت سنی داریم که تحت تبعیض قرار گرفتن، اقلیت مسلمان در اروپا و آمریکا هم دارن قربانی نوعی از کلیشه سازی و تبعیض قرار میگیرن. منتها نباید در این امر مبالغه کرد، برای اینکه این جوامع جوامع لیبرال و آزاد هستند که خود منتقدان لیبرال غربی از این جو، از این جو مهاجرستیز انتقاد میکنن و مسلمان ها هم به عنوان شهروند از حقوقی برخوردار هستند. در آمریکا مثلا اگه بخوان اینجا مراکز اسلامی درست کنن، حتی در محلی مثل مرکز تجارت جهانی، سیاستمدارا، شهردار شهر، حتی رئیس جمهور از این امر حمایت میکنن. اگر مورد تبعیض قرار بگیرن میتونن شکایت به دادگاه ببرن. مثل ایران نیست که مرتب به مقدسات بهائی ها توهین میشه، مرتب به مقدسات اقلیت ها، سنی ها، شیخی ها و دیگران توهین میشه و اونا هیچ حقی ندارن که از خودشون دفاع کنن، به دادگاه شکایت ببرن. بنابراین در این امر نباید مبالغه کرد، ولی این هشدار درستی است.
ولی اینکه منجر بشه به یک هولوکاست اسلامی به قول معروف،
نه، من این رو در چشم انداز نمیبینم.
فکر میکنید که چشم انداز نقد دین و به ویژه نقد دین اسلام چطوری هستش؟
نقد دین اسلام به تازگی شروع شده و در دو مسیر تا حالا پیش رفته به نظر من. یه مسیر خیلی رادیکال برخی از روشنفکران سکولار هست که من اسمشو گذاشتم پروژه تخریب یا دیستراکسیون و ادامه سنت نیچه‌ای در اروپا است. متفکر برجسته‌ای داریم به اسم آرامش دوستدار که در این مسیر رفته. منتها این مسیری است که من در عین اینکه باهاش سمپاتی دارم به عنوان یه آدم آتئیست، ولی خود من مصر نیستم درش پافشاری کنم، چون راه رفرم درونی مذهب رو می‌بنده. اصولاً معتقد راه رسیدن به آزادی در یک جامعه دموکراتیک حذف مذهب از تمام عرصه هاست. من فکر می‌کنم نه، ما باید در رو برای رفرم باز بذاریم و کمک کنیم. ما روشنفکرای سکولار، البته کار اصلی رفرم به دوش مصلحان دینی است، کسانی است که خودشان مسلمانن و از درون این کار رو می‌کنن. کار اصلی به دوش کسانی است مثل آقایون سروش، کبیور، اشکوری، مشتهدی شبستری، کسانی که از درون انتقاد می‌کنن و بالاخره این انتقاد سرایت می‌کنه به دین عوام و یک جوری تحول دینی رو باعث میشه.
عبدی کلانتری بود در نیویورک، نویسنده و پژوهشگر. خستم خوابم میاد، گفتم که
عجبا میگه خستم.
با این موضوعی که تو انتخاب کردی دیاسپام 400 میلی گرمی،
دیاسپام بلند چیز شد، تموم شد، رفتیم توی ایمیل ها و تلفن های شما. مرکز
سبزی فروشی
بودو بیا بودو بیا، تموم شد. سعید از دسفول گفته که با الناز شاکر دوست مصاحبه کنیم، بازیگر سینما.
بیتا خانم پرسیده که چرا محمد هنوز مریض نشده، مگه محمد رضا برای سوپ درست نمیکنه؟
اشتباه کرده مثل این که این محمد رضا بود بیتا جون که مریض شده بود و من خوب بودم و من سوپ بلد نیستم درست کنم، خودش باید درست میکرد.
از این پاکت ها هست آماده بخرم آمد.
چشم، دفعه بعد. معصومه گفته برنامه هفته قبلیتون خیلی عالی بود، نکنه من چون تو نیومدی سر برنامه قصد خودکشی کردن داشتم. نه بابا این حرفا چه اینجوری معصومه جون، فکر نکن
ایشون تا ما رو نذاره کفن پیچ نکنه خودش جای نمیره. آریه لورا گفته که حیف شد که برنامه هفته قبل رو نشنیده، چون مطالبی که در مورد اینترنت هست و یعنی دو هفته قبل رو خیلی دوست داره در مورد اینترنت و برنامه در مورد خودکشی هم گفته خیلی قابل تأمل بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه هفتهتون خیلی قشنگ بود، درباره خودکشی من خودم چند بار این کارو کرده بودم ولی خوشبختانه یا بدبختانه موفق نشدم، ولی هنوز تو فکرم هست که این کارو بکنم.
خیلی کار بدیه، لطفاً به روانشناس مراجعه کنید. زهرا خانم گفته که سلام، امیدوارم هیچ وقت هیچ انسانی بی درد نباشه تا بخواد این بلای اختیاری رو سر خودش بیاره. من نفهمیدم هیچ،
یعنی که آدمایی که درد ندارن، میدونی مثل شما
آدمایی که درد ندارن خودشون نمیکنن، که
خوشگذرانی مثل شما،
آدمای خوشگذرانی مثل من که دو هفته مریض شدم.
یه سوالی دارم، تو پول میدی به کسی؟
بابت
پول میدی زنگ بزنن برای رو ما بگن؟
چطور مگه چی شده؟
این احمد از
کیه؟ این کیه؟ حالا این احمد آقایی که هر هفته از شوش دانیال زنگ میزنه
چی نوشته؟
نوشته یا تلفنی؟
خب آره،
گفته برنامه بخوره تو سرت. وای 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 بیپ چی؟ خب چه بلایی سر من یه هفته نبودم، چی کار کردی با این برنامه؟
چه میدونم، این احمد یه دفعه داغ کرده، گفته سر به سر محمد رضا گذشتی فرار کرده و رفته.
آره واقعا احمد آقا ببین ویروس یواشکی منو مبتلا میکنه به آنفولانزا. امین که به خود خودش میگه امین هلو. بابا هنوز هم با شادمهر مصاحبه نکردین ها.
ایمیل بعدی از علیرضاست که گفته که متاسفانه موفق نشده که برنامه های بعدی ما رو هم بشنوه، گفته برام بفرستین این برنامه ها رو.
حامد از سبزوار گفته از برنامه قشنگمون تشکر کرده و گفته با علی دایی مصاحبه کنید.
یه علیرضای دیگه شعر حافظ برامون نوشته، گفته که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دشمن
دستش هم گرفته طرف من، خجالت بکش. ببین دوربین نیست که اینجا ملت ببینن،
فکر کردم میبینن.
ملیسا خانم گفته که مرسی از برنامه‌تون، با سیاوش قمشی مصاحبه کنید.
مجده چیزی برامون نگفته، فقط یک سوگنامه شاپور علیرضا برامون فرستاده.
زهره خانم گفته دو هفته است که من از دست کفشای میرزا نوروز راحتم، ولی ان شاءالله هر چه زودتر خوب بشم. زهره خانم متاسفانه خوب شدم و برگشتم.
سعید از گزبرخار اصفهان گفته که برنامه هفته پیش عالی بود، من عاشق برنامه‌تون آقای زرقامی، حرف دل ما رو می‌زنید. برای آقای کاظمی آرزوی سلامتی کرده، ایشون سلامته الان اینجا نشسته.
اگه شما اجازه بدید و این چشم حسودا به قول معروف دوباره برای ما مشکل ایجاد نکنه.
شما فکر کردید که ما چشممون شوره؟
والا چی بگم، ما فکر نمی کنیم، ما اثرشو در زندگیمون حس میکنیم هر روز.
بله واقعا.
بهروز از گلستان گفته که نگاه تازه بدون محمد رضا کاظمی اصلا نمیچسبه.
ببینم
چه جالب، امیدوارم زودتر خوب بشه. معلومه راست بهروز جان دست درد نکنه، منم موافقم.
چسب بدی کارخونه چسبه.
نخو
دوست هستم آقا مظاهری از مرکز گیریم از راه دور خواسته شما رو گیریم کنه.
آقا جواد گفته که درود 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 درود. بابا من فکر نمی‌کردم نبود محمد کاظمی، محمد رضا البته من هستم، اینقدر به برنامه لطمه بزنه. این دو هفته برنامه خیلی لوس شده بود. می‌دونی محمد واقعا من اگه نبودم تو چیکار می‌کردی؟ خیلی ممنون از این پیام‌های محبت آمیزتون.
واقعا ممنونم ازتون. اول بذار بگیم برای تماس گرفتن که دارین میگین فیسبوک یه بار دیگه
آره
بگید.
زایمون نکنید چه فیسبوک یک کلید لایک هست اونجا بزنید، دیسلایک نداره، یعنی که بگی خوشمون نمیاد. ولی خب حالا برید پیغام بزنید، خلاصه با ما دوست بشید، با ما رفیق باشید، اذیت نکنید هم دیگر رو. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و 20420221124141 هم شماره پیامگیر ماست.
و فیسبوک ما هم فراموش نکنید، facebook.com/ یا
خط مبرر
نگاه نقطه تازه.